صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تاکنون همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید و با سپاس از اردوان نیکنام و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعت سوم برنامه رادیو آزادی. در ادامه نغمه ها و نغمه پردازان و نگاهی به دست‌اندرکاران موسیقی صحنه‌ای ایران در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. سپس یک کتاب یک نویسنده، روانشناسی شکنجه، کتابی دیگر و تازه از منیره برادران، زندانی دو نظام پیشین و کنونی ایران در گفتگو با او. آنگاه نگاهی دیگر به زندگی کوسه ها در خلیج فارس در گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان. برنامه را با نغمه ها و نغمه پردازان پی می گیریم. این بار با دست‌اندرکاران موسیقی صحنه‌ای ایران آشنا می شویم. موسیقی که نمایش و داستان و نغمه و نغمه پردازی را با یکدیگر می آمیزد. دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس از جمله از کوشش های موسیقیدانان پرآوازه معاصر کلونل علی نقی خان وزیری و اسماعیل مهرتاش می گوید. نغمه ها و نغمه پردازان. برنامه ای از دکتر محمود خوشنام.
در سالهای نخستین قرن جاری خورشیدی، همپای برپایی ارکسترها و اجرای موسیقی گروهی، تمایلی به ساخت و پرداخت موسیقی صحنه‌ای نیز در جمع آهنگسازان ایران به وجود آمد. تمایلی که البته پیش از آن در سالهای مشروطیت در ذهن عارف و عشقی نیز جرقه‌ای زده بود. اولی در حسرت ساختن اپرتی مثل آرشین مالالان بود و دومی در آرزوی صحنه‌ای ساختن منظومه معروف خود با عنوان رستاخیز شهریاران ایران. باید 20 سال می‌گذشت تا این تمایل نهفته در جامعه موسیقی ایران برآورده شود. در آن سالها میان تئاتر و موسیقی در ایران رابطه‌ای تنگاتنگ برقرار شده بود. زنان خوش‌صدای هنرپیشه که عمدتاً ارمنی بودند می‌توانستند بدون منع مذهبی روی صحنه به آوازخوانی نیز بپردازند. توانایی‌های اینان امکان اجرایی بسیار در اختیار آهنگسازانی قرار می‌داد که می‌خواستند موسیقی صحنه‌ای بیافرینند. ابتدا علی نقی وزیری که تازه از اروپا آمده و نخستین مدرسه موسیقی و کلوب موسیقی را بنیاد کرده بود، چند اپرت و درام موزیکال آفرید و آنها را با کمک همان هنرپیشه‌های خوش‌صدای ارمنی به روی صحنه برد و راه را برای صحنه‌ای سازان دیگر هموار کرد. چند سال بعد اسماعیل مهرتاش جامعه باربد یا درست‌تر بگوییم باربد را بنیاد کرد و همه نیروی خود را در ساخت و پرداخت موسیقی صحنه‌ای به کار گرفت. موسیقی اسماعیل مهرداش در سال 1281 خورشیدی در تهران زاده شد و از همان خردسالی به موسیقی علاقه پیدا کرد. دیدار مطربان صندوقدار که در میهمانی ها علاوه بر خواندن و نواختن صحنه های کوچک تئاتر گونه ای را به راه می انداختند، تمایل به نمایش و بازیگری را نیز در او بیدار کرد. مهرتاش پس از به پایان بردن مدرسه دارالفنون به هر دو تمایل خود مجال شکفتن داد. موسیقی را به ترتیب نزد سید حسین تارساز، اسماعیل خان داوود شیرازی و درویش خان آموخت و مدتی نیز در مدرسه نوبنیاد موسیقی علی نقی وزیری از آموزه‌های او بهره گرفت. او همزمان در گروه کمدی ایران که زیر سرپرستی سید علی نصر اداره می‌شد به آموختن مبانی تئاتر پرداخت. در همین گروه او در نمایش‌های مریض خیالی، خان لنکران و جعفرخان از فرنگ برگشته به ایفای نقش پرداخته است. مهرتاش در سال 1305 جامعه باربد را در تهران بنیاد کرد و به آفرینش و اجرای اپرت، تابلو موزیکال و درام موزیکال یعنی ترکیبی از موسیقی و تئاتر پرداخت. اپرت لیلی و مجنون و تابلو موزیکال بزم سعدی از کارهای معروف او به شمار می رود. بسیاری از غزلیات حافظ و سعدی در اون مایه این گونه ساخته های مهرتاش بوده است. او در گفتگویی با ما در سالهای نخستین دهه 50 از این گونه آفریده‌های صحنه‌ای خود نیز سخن گفته است.
از کنم که ما در زمان سابق که کار می‌کردیم فکر می‌کردیم که مردم باید قانع بشن وقتی در یه پیسیش یاد یه از کنم که برنامه شرکت می‌کنن. یه کسی می‌بینید آقا اون موزیک علاقش بیشتره. یه کسی در پیسی که روی صحنه میاد میخواد بخنده، یعنی به کمدی بیشتر علاقه داره. یکی به موضوع بیشتر علاقه داره. عرض کنم که ما برای جمع کردن همه اینها، برای اینکه افرادی که میان و وقتی که از در جامعه باربود بیرون رفتن راضی باشن، ما همه اینها رو در پیس میگنجوندیم. اگر هر آینه پیس خودش ساز، آواز، رقص، قسمت های خنددار داشت که داشت. اگر پیس صرفا کمدی بود، چند پرده فقط کمدی بود یا درامی بود که موزیک توش نداشت، اون وقت قطعی به نام تابلو موزیکال ما از آثار اساتید یا فرد چیزهای دیگر جمع آوری می کردیم و روی صحنه نیز داشتیم برای اینکه مردم اون شب موسیقی هم شنیده باشند.
به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه اصحاب را، چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.
اسماعیل مهرتاش در جامعه باربد علاوه بر کارهای صحنه‌ای کلاس‌هایی برای تدریس ساز آواز به وجود آورد و در 8 دوره پیاپی شاگردان بسیاری را پرورش داد که در میان آنها چهره های سرشناس نیز کم نیست.
از اون کلاس آواز الان هم خواننده های برجسته بیرون آمدن و این کلاس آواز تقریبا 8 دوره ما کلاس آواز داشتیم. هر دوره افرادی از این کلاس آواز بیرون آمدن که الان در رادیو و تلویزیون غالبا شرکت میکنن، امثال خانم مرضیه، از کنون که آقای عبدالبهای شهیدی، آقای شجریان، آقای منتشری صفایی، از کنون که صفاریان و یزدانیان و دیگرون.
ملوک زرابی نخستین خواننده است که در کارهای صحنه‌ای مهرساش شرکت کرده، آهنگهای او را خوانده و بعدها در صفحه ضبط کرده است. در میان این آهنگها تصنیف آهوی وحشی در چهارگاه که بر روی غزلی از حافظ نشسته از شهرت بسیار برخوردار است. اسماعیل مهرتاش در زمینه گردآوری، تنظیم و اجرای موسیقی عامیانه شهری نیز کوشش بسیار به کار زده است. تعداد این گونه ترانه‌های گردآوری شده او به گفته خودش به بیش از 50 فقره می‌رسد. از آن میان چند تایی ورد زبان مردم کوچه و بازار شده.
بنده در همین پیس لیلی مجنون که اولین مرتبه روی صحنه برده بودیم، عرض کنم که 3 تا پیش پرده ساختن که یکیش عرض کنم همین قطعه یه پول خروس بود، یکیش اون عرض کنم گلپونه آی گلپونه نعنافونه بود، یکیش هم مربوط به یه مسئله روز. مسئله آقا یه روزی به عقیده بنده اون یه پول خروسی نخواهد بود دیگه.
بله.
اینا جمع آوری بشه.
بله.
یه روز اینا تاریخ موسیقی ماست،
تاریخ موسیقی عامیانه.
بله. بله. چون این خودش یه تاریخی است، هم تاریخ از این آدمی که این چیز رو میفروخته، و بنده غالبا اینها رو از صداهای خودشون الهام گرفتن.
اسماعیل مهرداشت سرانجام در سال 1359 در تهران درگذشت، ولی ترانه های سنتی، صحنه‌ای و عامیانه او همچنان تا زمان ما تازگی خود را حفظ کرده است. از جمله می توان از ترانه عامیانه یکی یه پول خروس یاد کرد که برای نخستین بار با صدای جواد بدیزاده انتشار یافت و بعد در سالهای پیش از انقلاب دیگران نیز آن را خواندند. با شنیدن تکه ای از یکی یه پول خروس با صدای اکرم بنایی از خوانندگان پاپ در آن سالها، برنامه امشب نغمه ها و نغمه پردازان را به پایان می بریم.
Yeah.
آشنایی با نغمه ها و نغمه پردازان موسیقی صحنه‌ای ایران در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. از جهان موسیقی به دنیای کتاب می رویم. در برنامه یک کتاب یک نویسنده نگاهی داریم به تازه ترین کتاب منیره برادران با نام روانشناسی شکنجه. منیره برادران زندانی پیشین دو نظام کنونی و پیشین ایران، پیش از این در کتاب حقیقت ساده در 3 جلد که در خارج از ایران به چاپ رسید خاطرات خود را بازتاب داده بود. بهمن باستانی گفتگوگر این برنامه در آغاز ما را با کتاب تازه منیره برادران روانشناسی شکنجه باز هم چاپ خارج از ایران آشنا می کند.
یک کتاب یک نویسنده.
زندان و زندانی سیاسی از پدیده‌هایی است در ایران که دست کم 30 سال است که موضوع برخورد نهادهای دفاع از حقوق بشر در ایران و در خارج از ایران بوده است. قبل از انقلاب 57، سازمان عفو بین الملل و نهادهای دیگر بین المللی دفاع از حقوق بشر در مقاطعی همین موضوع را به یکی از محورهای چگونگی مناسبات غرب با ایران تبدیل می‌کردند و بعد از انقلاب هم تقریباً هر سال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ایران را از جمله در همین زمینه محکوم شناخته است. این محکوم کردن‌ها بر پایه گزارش‌هایی است که خود این نهادهای بین‌المللی از زندانیان آزاد شده یا به نوعی از درون زندان‌ها دریافت کرده‌اند، اما کمتر زندانی بوده است در تمام طول این چند دهه که خاطرات خود را به تفصیل در دسترس همگان قرار داده باشد. در چند سال اخیر خاطرات چندی در این زمینه در خارج از ایران منتشر شده که البته هر کدام در روشن کردن گوشه ای از روایت تاریکخانه زندانهای جمهوری اسلامی مؤثر بوده است. کتاب حقیقت ساده، خاطرات 9 سال زندان منیره برادران از سال 60 تا 69 خورشیدی، اگر نه جامع ترین ولی بیشک یکی از جامع ترین این کتاب هاست. منیره برادران از سال 1373 خورشیدی خاطرات خود را منتشر کرده است. نخست در یک جلد، بعد دو جلد جداگانه دیگر ادامه همان خاطرات و بعد در یک مجلد هر 3 جلد را تا امروز به چاپ 3 رسانده است. خودش میگوید با پایان گرفتن نوشتن خاطرات زندان به اندیشیدن در چند و چون آن رویدادها نشسته و سرانجام نتیجه را در کتابی با عنوان روانشناسی شکنجه منتشر کرده است. کتاب روانشناسی شکنجه پیش روی ماست. با منیره برادران درباره این کتاب گفتگو می کنیم. خانم برادران بفرمایید که قبل از اینکه اصلا وارد کتاب روانشناسی شکنجه و احیانا پاره‌ای از موضوعاتش بشیم، بفرمایید که چقدر طول کشید تا بعد از آزاد شدن شما از زندان کابوس اون شکنجه ها و دوره‌ای که شما در زندان بودید در شما چنان نشست کرد که تونستید خاطرات خودتون رو روی کاغذ بیارید؟ با توجه به اینکه قبل از این کتاب روانشناسی شکنجه هم شما خاطرات زندانتون رو منتشر کردید.
مسئله رهایی از کابوس و اینها فکر می‌کنم که فقط با زمان حل نمیشه. یعنی بستگی به اینم داره که خب ما چجوری باهاش برخورد می‌کنیم، یعنی چجوری کار می‌کنیم روش، برخورد با گذشته، با خودمون اینها. نمی‌تونم بگم زمان، ولی نوشتن حقیقت ساده به من کمک کرد برای رهایی از این کابوس ها. گرچه این کابوس ها وجود داره و همچنان هم هست، یعنی تکرار میشه اونها، ولی بسیار کمتر شده.
بعد از 9 سال که زندان بودید، بعد چند سال طول کشید تا تونستید بازگو کنید اصلا خاطرات دوره زندانتون؟
من حقیقت ساده رو در یک مدت بسیار کوتاهی بعد آزادی شروع کردم به نوشتن، یعنی میتونم بگم که حداقل 6 ماه. من بعد از 6 ماه از ایران خارج شدم و حتی وقتی هم که ایران بودم، یعنی بعد از چند ماه بعد آزادیم، شروع کردم به نوشتن در ایران.
حالا اجازه بدین که بریم سراغ کتاب. ببینید، در همون صفحه های آغازین کتاب آمده اید ارشاد رو از شکنجه تفاوت گذاشتید و هر کدوم رو سعی کردید که توضیح بدید. می نویسید که برای مثال تواب ها رو وادار می کردند که در مراسم اعدام حضور پیدا کنند و در کارهای مربوط به اون شرکت کنند، مثلا احتمالا زدن تیر خلاص و اینها. و بعد خودتون پرسیدید که چرا مقامات زندان به اقدامهایی متوسل می شدن که می تونست نفرت زندانیا رو برانگیزه؟ آیا با سیاست های ارشاد که بنا داشت، ارشاد کردن زندانی که بنا داشت برای زندانی ها حقانیت اسلام و حکومت اسلامی را بباوراند، در تناقض نبود؟ و بعد خودتون پاسخ دادید که به هیچ وجه، و این جزئی از سیاست به اصطلاح ارشاد زندانی بود. من پرسشم این است که آیا مگر نچون اینه که ارشاد اساسا روی دیگر سکه شکنجه است و یه مقدار با خشونت فاصله داره، به خاطر اینکه بتواند از طریق به اصطلاح جلب عاطفی، جلب حسی و بعد اون چیزهایی که بعداً شما شستشوی مغزی، بچه از شستشوی مغزی میگید در کتاب، بتونه زندانی رو در واقع عوض بکنه؟ چرا شما همین اقدام رو، مثلا تواب‌ها رو برای شرکت در اعدام زندانی‌ها، چرا شما جزء سیاست ارشادی گذاشتید و نه جزء شکنجه مستقیما؟
این سیستم، مثلا سیستم های ارشاد رو، به اصطلاح شیوه ها رو، ما می‌دونیم که در جامعه هم ما باهاش مواجه بودیم، ولی می‌دونیم که در جامعه تاثیر این بسیار می‌تونه کمتر باشه تا زندان. یکی از دلایل این مسئله همین است که در زندان شرایطی که این ارشاد عمل میکنه یک شرایط فشار و ارعابه، یعنی جزء مکمل اون شکنجه هست ارشاد. یعنی دقیقا میشه گفتش که هم جز تکمیلی شکنجه هست و همین دقیقا خودش نوعی از شکنجه هست. شکنجه منتها خب نه مثلا شلاق و جسمی و اینها، یک نوع شکنجهی که بتونی مثلا به شستشوی مغزی معروفه.
و آیا واقعا این طور بود، اینطور که شما در کتاب اشاره میکنید که این بخش از سیاست هایی که میبردن برای مثال زندانی رو در برنامه های روزه یا سخنرانی هایی که در بخش آموزشگاه انجام میشده است، اینقدر اونا فشار روحی به زندانی میآورد که زندانی ترجیح میداد شکنجه جسمی بشود و اینگونه ارشاد نشود؟
اگر اون به جنبه های مقاومت در مقابل این به شیوه ها رو در نظر بگیریم، میشه گفتش که بله، حداقل ناخودآگاهش چنین بود، حتی اگر نگیریم خودآگاه، ولی به نظر من دقیقا این مسئله خودآگاهانه هم بود. یعنی شما در کتاب برمیخورین، در کتاب مثلا حقیقت ساده، در خاطرات های بسیاری که بچه های دیگه نوشتن، زنان دیگه نوشتن، به اصطلاح اونجا مقاومت، حالا مثلا یک عباده مثلا خیلی بزرگی که شما تصور داشته باشی نبوده، همین که خودداری از شرکت در این کلاس ها و اینها، این چنان بار اونجا بزرگی داشت و با چنان تنبیهاتی مواجه بود، به خصوص در زمانهای به اصطلاح بین 60 تا 64 زمانی که لاجوردی به اصطلاح رئیس زندان ها بود، چنان به اصطلاح با خشونت اینا مقابله می شد با این مقاومت ها. اینی که حالا این سوال پیش میاد، چون از من سوال خیلی می کنم، مثلا که حالا مثلا مگه چقدر مهم بود، مثلا شما میتونید می خوام مثلا ظاهرا بری اونجا شرکت بکنین، چرا اینقدر مثلا فشارها رو به خودتون می خریدین، اینها خودتون اذیت می کردین، خود می شدین اینها؟ من فکر می کنم که اینو بعدا فکر کنم، اون موقع نمیذارم، ولی بعدا فکر کنم که دقیقاً این چیزی که شما دارین بیانش میکنین، دقیقاً خریدن شکنجه جسمی، این دقیقاً بود نجات به اصطلاح خود بود دیگه، اون خود خیشتن، خود به اصطلاح اون شخصیت، اون هویت.
ببینید، در جای شما از همین نجات خود میگید و انگیزه هایی که زندانی برای این کار داره و اقداماتی که انجام میده، برای مثال نمونهش شما گفتید الان، برعکس چنین اقدام و چنین انگیزه ای بیگانگی با خود هست که شما توضیح میدید در کتاب. باز مبحثی رو کتاب در این باره به خودش اختصاص میده و بعد شما توضیح میدید که این بیگانگی با خود به این صورت است که جسم از زندانی، از انسان جدا میشه و جسمی که محصول درد و فشار مدام جسمی است، و بعد تدریجاً در یک بحث روانشناسانه شما توضیح میدید که به همدست شکنجهگر و بازجو تبدیل میشه برای شکستن اراده زندانی. ببینید، من پرسشم این است که چرا فقط اینطور باید نگریست به موضوع؟ چرا جسم تبدیل نمیشه به پدیده‌ای، به موجودی که انسان، همون زندانی، دلش برای جسمش که جدا از خودش شده الان، دلش برای جسمش بسوزه و در واقع به جای این که فقط فکر به این بکنه که جسمش رو در آغوش بکشه و باز به نوشته خودتون در کتاب آرزو کند که با زخمهایش تنها باشد، بره گوشه سلول انفرادیش تنها بمونه با زخمهاش، چرا جسم حالت دشمنش پیدا میکنه؟
این دو تا احساس متناقض هم نیستا. در یه لحظه یکی عمده میشه. ببین، در اون لحظه که این زیر شلاقه، به تو میگن که رهایی از این هستش که تو کوتاه بیای، یعنی تو اون چیزی که از تو میخوان مثلا اعتراف بکنی یا به هر حال مثلا تم بدی. بعد دقیقاً این به این لحاظ اون احساس میکنه که به دشمن خودش تبدیل شده، یه چیزی که یه چیز دیگه از این میخواد و این نمیخواد. یعنی این دوگانگی، این دو تا چیز رو در مقابل هم رو اونجا در اون زیر شکنجه است که این از اون طرف میخواد چیز بکنه، ادامه بده برای حفظ خود، از طرف دیگه اون جسمی که دیگه آشولاشه، درد شدید، به اصطلاح میخواد کنترل به دست بگیره، کنترل کامل رو روی توی به دست بگیره و برای فرار، یعنی اینا به تسلیم واداره. این دقیقاً یک گونه احساسی دقیقاً تقابل. حالا همین آدم بعدا میتونه مثلا چند ساعت بعد یا مثلا چند دقیقه بعد توی سلول مثلا به اصطلاح تو رفو گوشه راه رو بیفته، شلاق نباشه، اینجا بیاد با اون تن زخمی و آشولاشش بمونه و اونجا دلش میسوزه. همون که میگه اونجا این احساس، من این احساس خودم تجربه کردم. یعنی وقتی اون پا رو میبینین بزرگ شده، زخمیه، خونیه، یک احساس به اصطلاح مثل اینکار یک نوزادی از تو مثلا مریض و زخمیه، یه همچین احساسی اونجا میتونه بیاد. اونجا که دیگه شلاق حالا حاکم نیست، مستقیم میتونه هر دوش باشه، یعنی اصلا متناقض هم نیست.
خانم برادران، در جایی از کتاب اشاره کردین به پدیده عجیب عاشق شدن زندانی زیر شکنجه بر بازجو شکنجهگرش. عاشق شدن تواب ها بر بازجو و شکنجهگرها خب میتونه قابل فهم باشه، اما چگونه است این عاشق شدن زندانی زیر شکنجه بر بازجو و شکنجهگرش؟ با عنوان هم هویتی با متجاوز شما تعریفش کردین، ادامه همین بحث که الان داشتین میکردین، اینو چگونه میشه توضیح داد؟
البته من بگم که من دقیقاً بس به هم هویتی رو، یعنی هویت یابی رو به اصطلاح با شکنجهگر تو مقوله به تواب گنجوندم، یعنی شاید گفتم زندانی عام‌تر گفتم ولی عمدتاً من منظورم تواب بوده. ولی فکر میکنم که این کلاً میتونه پیش بیاد، نه که بگم در هر مواردی که مشخصش در هر مواردی نه، ولی یکی از پدیده‌های تأثیرات شکنجه هستش، یعنی حتی اون که دیدم تواب نشته باشه میتونه پیش بیاد.
ولی پرسش همون چرایی بروز این احساس هست، اصلا چرایی به وجود آمدن این احساس هست در زیر شکنجه؟
دقیقاً این میتونه تو کسایی به وجود بیاد عمدتاً که یک نوعی شیفتگی به قدرت دارن و اون شکنجهگر که اونجا به اصطلاح خودش رو به عنوان سمبل قدرت مطلق نشون میده، میتونه یکی از دلایلش این باشه. یکی از دلایلش میتونه باشه که اونجا شکنجهگر دشمن این و شکنجهگر اینه، خودش برش مشخصه، ولی در ضمن زندگی قربانی در دست اونه، یعنی در ضمن که دشمن اون، در ضمن ناجی اونم هستش، یعنی میتونه شکنجه رو قطع بکنه و لحظاتی که شکنجه رو قطع میکنه دقیقا اون با ناجی این قلمداد میشه، یعنی برای اون قربان اینجوری پیش میاد. و بعدش هم برای اون بازی هایی که مثلا شکنجهگران میکنن، به اصطلاح اون نقش هایی که مثلا میگیرن، به اصطلاح اون ژست هایی که میگن، حرف هایی که میزنن و اینها، میتونه توی حالت به اصطلاح درماندگی اون قربانی یه موقعی اون حرف ها مثلا براش یه جوری جذاب و فریبنده باشه و اینا، چون اینا به هر حال خودشونو به عنوان یک شکنجهگر چیز نمیکنن که دقیقا به عنوان اعتقاد مطرح میکنن، نمیدونم آدمایی که خودشون خیلی میدونن، نمیدونم فکر زندانی هستن، نمیدونم اینو به نفع زندانی میدونن، میتونه اینها باشه، اینا فریب. ولی فکر مسئله اصلی اشاره کردم، مسئله همون که ضمن اینکه این دشمن اینده در شکنجهگر اینده، از این حال میتونه ناجی اونم باشه اون لحظه. که البته من اینا که میگن دقیقا اینا پدیده هایی هست، بسیار تظاهر هایی از یا جلوه هایی از مسئله دمانشان شکنجه هست، ولی اصلا به معنی نیستش که این مسئله یک چیز همگیر بوده یا هر کسی که شکنجه میشه مثلا این مسئله پیش میاد. عکس‌العمل متفاوته و یکی از عکس‌العمل میتونه باشه.
خان برادران، در باره تواب ها، اصلا پدیده تواب شدن در زندان پدیده ایست که خب خیلی از زندانی هایی که از زندان آزاد شدند صحبت کردن، خیلی نوشته شده از این برمار. یک پرسش کلیدی در اینجا هست که خیلی جاها البته مطرح شده ولی طبیعتا هیچ کس پاسخ جامع و کاملی بهش نداده. من میخوام ازتون همین پرسش رو بپرسم که چرا تواب کینه بیشتری از بازجو نسبت به زندانیا داره؟
من فکر میکنم که به اون خاطر که زندانی که به اصطلاح استاده بر سر مواضعش، برای اون تواب نمایانگر گذشته هست، نمایانگر هم گذشته و هم هویتی هست که اون بریده به طور کامل و باید ازش فرار بکنه. و دقیقا این به سطح تنفر به زندانی دیگه که زندانی باستاده، دقیقا یک نوعی فرار از اون خوده و از اون گذشته هست. برای همین اینجا یک حالتهای بسیار هیستریک و خیلی شخصی به خودش میگه اونا، و برای اینکه دقیقا دردناک دیگه اون گذشته، باید از گذشته کاملا فاصله بگیره و انسان دیگه ای باشه. یک درگیری با خودش، بخواد از این درگیری روحی که فرار بکنه، اون زندانی که ایستاده سمبل اون درگیریه.
مجموعه این بحث‌ها خانم برادران به نوعی مربوط می‌شود به موضوع شستشوی مغزی که مفصلی رو در این کتاب هم بهش پرداختین. شما پرسش من در همین زمینه از شما اینه که خود شما چگونه این رو، اثرات دوره زندان و شکنجه رو بر خودتون می‌بینین و بر زندانیان دیگری که باهاشون بعد از آزادی تماس داشتین؟ چون این مبحث شستشوی مغزی همونطور که در کتاب هم شما اشاره کردید فقط به دوره زندان مربوط نمیشه، به ویژه اثراتش اصولاً بعد از دوره زندان است.
خب من فکر می‌کنم که اگر به طور نسبی در نظر بگیم، چون من فکر می‌کنم که من برای متعلق به اون گروه از زندانی بودم که برای خودم حفظ کردم در مجموع، به رغم مثلا فکر می‌کنم ضعف‌ها که نشون دادم و اینها، مجموع خودم حفظ کردم و دقیقاً تن ندادم به اون چیزی که اون از من می‌خواستن. اینی که دقیقاً شاید این مثلا بگیم به اون صد درصد من نگنجه، ولی من فکر می‌کنم که همه ما به نوعی دقیقاً اینو تجربه کردیم. مثلا در اون دنیای بسته آدم ممکن در مورد مثلا بعضی چیزا یه جوری باور میکنه که بعد مثلا وقتی مثلا فاصله میگیره در یه دنیای دیگه ای، میبینه که اون سیستم اون دنیای تنگ تحمیل میکرده برش، بسته بودن همه دنیا و بعد یک الغای یک چیزی، تأثیرات که میتونست مثلا بذاره آدم رو دوزم و بسته بارا بودن. من متاسفانه اینو نمیدم تو کتاب اشاره کردم یا نکردم تو کتاب اشاره، من نتونستم دقیقا، من برای این کتاب از کسایی که خودشون شستشوی مغزی رو چقدر تجربه کرده و به اصطلاح یک آدم های دیگه شدن اونجا، به تواف شدن اونجا، خب ما با اونها ارتباط نداریم و اینها نداشتیم، امکانش نبود. ولی فکر میکنم که اگر یه زمان اونها خودشون بنویسن از تجربه خودشون، یا مثلا توی کار دیگه انجام بشه، حالا یا من یا یکی دیگه که از تجربهتون استفاده شده همچین کارهایی، اونها قطعا میتونن در این زمینه در روی جنبه هایی رو باز بشه که من که تجربه نکردم نتونسته باشم ببینم.
خانم برادران، فکر میکنید که چه انعکاسی دارد این، چگونه میماند، چگونه نشست میکند اثرات شستشوی مغزی در یک زندانی بعد از آزاد شدن؟ یکیشو شما اشاره کردید، مثلا میگید شاید دوگم بودن روی نظرات، پافشاری های غیر منطقی و بیهوده روی نظراتی که الزاماً از آن خود آدم هم نباشه، این میتواند یکی از اثراتش باشه. چه اثراتی عمدتا میتونه داشته باشه؟
میتونه تا مدت ها، شاید هم برای همیشه، به اصطلاح ادامه همون باورا که اونجا القا شده بر آدم بمونه. من شنیدم مثلا از کسایی رو که حتی اینکه بعد آزاد شدن، همچنان همون به اصطلاح شخصیتی که اونجا بهشون تعمیل شده بود و دقیقاً در اثر به اصطلاح اون فشارها اون شخصیت رو کسب کردن، همچنان همون شخص داشتن. برای بعضی خوب میمونه، یعنی یکی از اکثر مرات. خب برای اکثرا اینجوری بوده که نه، بعضی شاید عوض شده، اینها هم عوض شدن، مثلا به تدریج به هر حال بازیابی خود بوده و اینها. ولی خب این اثراتی که اونجا گذاشته، دقیقاً یک دوری انسان تبدیل به یک دیگه میشه، این من فکر می‌کنم که خب این برای همیشه اون درد و اون احساس نارضایتی از خود همیشه میمونه دیگه، یا احساس بی‌اعتمادی به خود. یعنی اینی که یک چیز آدم یک زمان شکسته، یک خیلی مهمی، یعنی خود آدم شکسته در خودش، فکر می‌کنم که این همچنان آدم این احساس داشته باشه که خب بازم میتونه همچنان بشکنه، یعنی مثلا یک تزلزل دائمی در آدم یا عدم اعتماد به نفس، فکر می‌کنم یکی از اثراتش باشه. مثلا فلسفه برای خود من، یا فکر کنم به طور عمومی از شستشوی مغزی بیایم بیرون، به من تزلزل شکنجه، یک از تزلزل شکنجه این هستش که آدم رو مثلا میخواد خورد بکنه دیگه. و حتی مثلا آدم وقتی که وامسته و با اون چیزی که اونم میخوان تن نمیده، اطلاعات نمیده، چیزی دیگه نمیده، به رغم این بازم اون تاثیری که میذاره، یعنی عدم اعتماد به نفس رو ایجاد میکنه، این همچنان ممکنه برای همیشه بعدم بمونه، یعنی دلم میشکنه که این ممکنه شاید تعریم نشه. یعنی حتی اگر کسی هم که ایستاده.
با تشکر از منیره برادران به خاطر وقتی که برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند، اضافه می کنم که کتاب روانشناسی شکنجه را نشر باران در سوئد در 126 صفحه منتشر کرده است.
روانشناسی شکنجه تازه ترین کتاب منیره برادران در گفتگوی او با بهمن باستانی از رادیو آزادی. یک کتاب یک نویسنده. کتاب روانشناسی شکنجه را می‌بندیم تا به فصل دیگری از کتاب حیات وحش ایران نگاهی بیاندازیم. در گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایران، درباره کوسه های خلیج فارس.
کرده گلو پر زباد، قمری سنجاب پوش، کبک فرو ریخته، مشک به سوراخ گوش، بلبلکان با نشاد، قمریکان با خروش.
حیات وحش در ایران به روایت دکتر اسماعیل کهرم.
از 11 کشور صاحب کوسه دنیا در فلوریدای شمالی تجمع کردند که برای اولین بار جانوری به نام کوسه رو بشناسند. این جانور چه جور جانوری است؟ خدمت شما عرض کردم که کوسه 450 میلیون سال فرصت داشته برای تکامل، بنابراین اونطور که می گفتن بینی شناور نیست. بینی یکی از اعضای بسیار بسیار حساس این جانوره که میتونه جهت یابی بکنه در داخل آبهای تاریک و سرد و گلالود، و این جانور رو مثل یک خلبانی که پرواز کور میکنه به مقصد برسانه. اعضای دیگه کوسه همیشه توجه دانشمندان رو به خودش جلب کرده. مغز کوسه مغز پیچیده ایست. این جانور وقتی که حرکت میکنه شما متوجه میشید شاید تنها جانوری در عالم باشه که چیزی به نام ترس رو اصلا نمیشناسه. یعنی وقتی یک کوسه بزرگ سفید رو در حال حرکت میبینید متوجه میشید که این جانور به هر چیزی سر راهش به اصطلاح دندان فرو میکنه. حتی قفسهای آهنینی که پژوهشگران در داخلش مأوا میگیرن در داخل آب برای مشاهده کوسه، از دندانهای این کوسه ها امان نمیونه، میاد و دندان میزنه ببینه قابل خوردن هست یا نه. گاهی گداری که این جانور شکار میشه در داخل بدنش از لاستیک های کهنه و مستعمل گرفته تا پلاک اتومبیل و تیکه های الوار و قیر و خلاصه هر چی که ممکنه انسان به عنوان زباله در داخل آب بریزه در داخل معده این جانور پیدا میشه. هیئتی که خدمتتون عرض کردم در تلهسی استخرهای مصنوعی درست کردن، این جانوران رو به اسارت گرفتن، انواع کوسه ها رو بردن و مطالعات زیادی انجام دادن. یکیش مثلا همین پیدا کردن خط جانبی بود که چطور این جلب سر و صدا در ساحل میشه، چطور جلب حرکت بچه ها و یا مثلا حرکت جانوران میشه، چطور این رودخانه هایی که عرض کردم از خون جریان پیدا میکنه جلب نظر این حیوان رو میکنه، ولی در مورد رفتار کوسه ها هیچ چیز شناخته نشد و به جرأت بایستی بگویم که آنچه ما راجع به رفتار کوسه ها مثلا رفتار جنسی و حمله شون به انسان و یا غیره میدانیم در همین 30-40 سال پیش به دست آمده. یکی از اصولی که به دست این متفکرین و کوسه شناسان در فلوریدا افتاد این بود که کوسه قبل از اینکه حمله بکنه معمولا رفتاری از خودش نشون میده که این موجب میشه که سایر جانوران میدانن که کوسه در حال حمله است. جالبه که وقتی که در داخل آب مثلا ماهی هایی به حرکت در میان و خودشون از آب بیرون میندازن و یا سگهای آبی به سرعت از منطقه دور میشن، دلیلش این هست که اینها بوی کوسه رو شنیدن و یا رفتار خاصی از کوسه دیدن. مطالعات نشان داده که وقتی که کوسه قلمروش، یعنی اون تیکه‌ای رو که ازش حفاظت میکنه و شکار میکنه، مورد تهدید قرار میگیره، ابتدا حرکات جالبی از خودش نشون میده. خودش رو به صورت مارپیچ و یا اف انگلیسی در میاره، ابتدا چند بار این حرکت رو انجام میده، در حالی که کوسه ها وقتی حرکت میکنن به خط مستقیم حرکت میکنن مثل ماهی های دیگه، ولی این جانور داره تلویحاً و عملا میفهمونه که قلمروش مورد تهدید قرار گرفته و این نمیتونه تحمل میکنه و لذا ممکنه حمله بکنه. فیلم های مستندی که برداشته شده نشون داده که محققینی که مثلا عمدن سر به سر کوسه ها گذاشتن با یه میله بزرگین رو لمس کردن، این کوسه ابتدا یه حرکات مارپیچی از خودش نشون داد. دو بار سه بار که این کارو کرد، چون اون محقق دست بر نداشت، اون وقت تازه حمله کرد. چنین رفتارهایی تقریبا در مورد تمام کوسه ها نشون داده شده و نشون میده که اینها اونطور که ما میدونیم میل به کشتار و آزار ندارن. مثلا باز همین محققین پی بردن که فقط 30% از حمله ها طوری بود که جانور انگار گرسنه است و میخواد قسمتی از بدن قربانی رو ببره. در بقیه موارد ضربه به توسط ردیف دندانهای بالا بوده، یعنی برای صرفاً دفع کردن. این در مواردی بود که مثلا فرض بفرمایید که یک ورزشکار داخل آب بوده، در کف آب کوسه رو دیده، بهش جلب شده، مزاحمش شده و خلاف این که این کوسه با وجود این که چند بار خودش رو به صورت اس و مارتیش در آورده و نشون داده که حوصله نداره، ولی این ورزشکار سماجت کرده و نهایتاً کوسه برای دفع او به قسمت‌های مختلفش ضربه زده. بنابراین کوسه ها دارای رفتار خاصی هستند. در تلهسی مشخص شد که مثلا درجه حرارتی که کوسه ها حمله می کنن زیر 22 درجه نیست. اساسا کوسه ها زیر 22 درجه سانتیگراد به هیچ عنوان غذا نمی خورن و تغذیه نمی کنن. بنابراین اونطور هم که ما فکر می کنیم اینها جانوران خونریزی نیستند که مرتب در فکر و در حال رفتن و از بین بردن سایر جانوران باشند. درست برعکس، کوسه ها قادرن حتی 6 ماه بدون غذا زندگی بکنند و اون وقت وقتی که به حرکت در میان طبعا هر جانوری که سر راه اون باشه اینها رو از بین میبرند. یکی از گروه کسانی که در معرض خطر هست کسانی هستند که اینها میرن در داخل آب حرکت میکنن و با قلاب و یا تفنگ‌های زیر آبی که به صورت نیزه پرتابی هست ماهی رو میگیرن و بعد ماهی رو به مثلا کمرشون آویزون میکنن و در داخل آب دنبال ماهی دیگه میرن، بدون اینکه اینها متوجه بشن دارن به اصطلاح کارت دعوت برای کوسه هایی میفرستن که در اون دور و بر هستن و منتظر میمونن تا این که موقعیت مناسب پیش بیاد. و البته وقتی اینا خودشون رو به تومه رسوندن دیگه براشون فرق نمی کنه که انسان باشه و یا ماهی. اینها می توانند با اون دندونها و با فشار بسیار بسیار زیادی که فک ها می تونه وارد بکنه، جانوران غول پیکر رو از بین ببرن چه برسه به انسان. راجع به فشار فک ها عرض کردم، یک دستگاهی است به نام فشار سنج که این دستگاه فشار سنج میتوانه فشار وارده از روی فک های کوسه رو این شناسایی بکنه و درجه بندی بکنه. یک کوسه دو متری، یک کوسه ببری دو متری به راحتی میتوانه حدود 2000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع فشار بیاره. البته هیچ استخوانی در دنیا نیست که چنین فشاری رو بتونه تحمل بکنه. و تازه این یک کوسه دو متری، شما تصور بفهمید که اگر کوسه حدود 6 متر و یا بیشتر باشه، اون وقت چه فشاری این فک ها وارد خواهند آورد. حقیقت مطلب این است که انسان جانوری است با پوست نازک که وارد دنیایی میشه که متعلق به جانورانی است، با پوستی به کلفتی پوست کوسه ها که برای منظورهای دیگه خلق شدن، و انسان نباید خودش رو درگیر اینجور جانوران بکنه. من عرض کردم که درجه حرارت مناسب برای حمله کوسه و یا تغذیه کوسه 22 درجه سانتیگراد هست. خلیج فارس گرم و عزیز ما همیشه بیش از این درجه حرارت رو داره، بنابراین کوسه هاش همیشه در طول سال فعال بودند و هستند. من شما رو به خلیج فارس خواهم برد تا با هموطنانمان که نسلها پس از نسل با کوسه ها زندگی کردند، از تجاربشون و دیدارهاشون نسبت به کوسه برای شما تعریف بکنم.
حیات وحش ایران، نگاه دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، به زندگی کوسه های خلیج فارس. و اکنون با شتاب مروری داریم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان. بکتاش خمسه‌پور از رادیو آزادی.
پرچم سرنگ سیاه، سرخ و سبز افغانستان روز دوشنبه برای اولین بار پس از 5 سال در سفارت آن کشور در واشنگتن برافراشته شد. حامد کرزای نخست وزیر دولت موقت افغانستان در مراسم بازگشایی سفارت افغانستان در پایتخت ایالات متحده آمریکا گفت که این لحظه هیجان انگیز برای مردم کشورش است. حامد کرزای افسود چون این لحظه‌ای پس از 20 سال جنگ و 5 سال حکومت طالبان و صدمات و لطمه‌های فراوان فرا رسید است. حامد کرزای همچنین در ارتباط با حملات تروریستی 11 سپتامبر با آمریکاییان ابراز همدردی کرد و گفت مردم افغانستان در این رنج و اندوه شریکند، زیرا آنها نیز آن را تجربه کردند. حامد کرزای روز دوشنبه در کاخ سفید با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. هیئتی مرکب از 8 مقام صندوق بین المللی پول و 12 نماینده بانک جهانی روز دوشنبه در کابل گفتگوهای خود را با مقامات افغان جهت یافتن راه‌هایی برای احیای اقتصاد افغانستان آغاز کرد. این هیئت که روز یکشنبه وارد کابل شد، قرار است در طول اقامت 4 روزه خود در افغانستان با مقامات آن کشور دیدار و گفتگو کند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان به دنبال استعفای کاظم جمر توکایف از سمت نخست وزیری آن کشور، ایمانگلی تاسماگامبتوف را به عنوان نخست وزیر جدید به این سمت منصوب کرده است. ایمانگلی تاسماگامبتوف یک مقام ارشد کمونیست سابق و از متحدان نزدیک نورسلطان نظربایف به شمار می رود. پیشتر در روز دوشنبه به دنبال کنارگیری کاظم جمر توکایف از سمت نخست وزیری قزاقستان، اعضای دولت وی استعفا دادند. گزارش ها حاکی است انفجارهای شدید بر اثر وقوع حریق در یک انبار مهمات در لاگوس، بزرگترین شهر نیجریه، شمار بسیاری کشته بر جای گذاشته و صدها ساختمان را ویران کرده است. خبرگزاری ها گزارش دادند بیش از 100 تن اغلب خردسال بر اثر وقوع این انفجارها در یک پایگاه نظامی در لاگوس کشته شدند. ناجی صبری وزیر خارجه عراق در پایان سفر دو روزه خود به ایران گفت راه هوایی ایران عراق برای ورود زائران به اماکن مذهبی در عراق به زودی باز می شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ناجی صبری این مطلب را روز دوشنبه در مشهد اعلام کرد اما به زمان دقیق اجرای آن اشاره‌ای نکرد. شورای هماهنگی گروه‌های جبهه دوم خرداد با انتشار بیانیه‌ای برگزاری غیرعلنی دادگاه نیروهای ملی مذهبی را بی‌توجهی کامل به افکار عمومی و اقدامی مغایر با قانون اساسی خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شورای هماهنگی گروه‌های جبهه دوم خرداد در بیانیه خود از مجلس و رئیس جمهوری ایران خواسته است با استفاده از ابزارهای قانونی در جهت دفاع از حقوق شهروندی متهمان پرونده یاد شده اقدام کنند. عزت الله صحابی مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران فردا و از سران نهضت آزادی ایران گزارش می شود روز دوشنبه در ششمین جلسه محاکمه‌اش پشت درهای بسته به تعدادی دیگر از اتهاماتی که علیه وی مطرح شده پاسخ داده است. بنابراین گزارش هفتمین جلسه محاکمه عزت الله صحابی روز سه‌شنبه برگزار می شود. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران از توقیف نشریات سینمایی جهان سینما و گزارش فیلم انتقاد کرده است. ماشاءالله شمس‌الواعظین سخنگوی این انجمن روز دوشنبه ضمن اعتراض به ادامه توقیف مطبوعات گفت انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بارها مقامات قوه قضاییه را از تعرض به حقوق مطبوعات و حق آزاد انتشار اطلاعات برحذر داشته اما به گفته وی به نظر می‌رسد که این هشدارها تاکنون به جایی نرسیده است. و منابع خبری در ایران گزارش می‌دهند برخورد یک اتوبوس با یک کامیون در شامگاه یکشنبه در مسیر جاده اصفهان نائین 15 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشته است. میزان سوانح رانندگی و تلفات ناشی از آن در ایران با بیش از 200,000 سانحه رانندگی در سال که به مرگ حدود 15,000 تن منجر می‌شوند، یکی از بالاترین ارقام در میان کشورهای جهان گزارش شده است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بکتاش خمسپور و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با مروری بر خبرها به پایان برنامه رسیده ایم. همراه با همکارانم در ساعت سوم برنامه، بهمن باستانی در لندن، بکتاش خمسپور خبرپرداز، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.